هم شنیدیم نقص‌هایی در حمل و نقل عمومی هر شهری وجود داره که امیدواریم مسئولین مربوط به اون تمام تلاششون رو برای رفع این نواقص انجام بدن. هرچه این نواقص کمتر دیده بشه قطعاً مردم بیشتر از حمل و نقل عمومی برای رفت و آمدهای روزانه خودشون استفاده خواهند کرد. فیروز شیراوند از رومشکان اگر اشتباه نکنم گفته بیشتر پیاده مسیر رو طی میکنم چون نزدیکم. این بحث پیاده روی هم میدونید که به خصوص در روزهایی که هوای پاک داریم خیلی میتونه کمک بکنه و به نوعی ورزش هم تلقی بشه. شما ما بگید که در حمل و نقل روزانه خودتون از چه وسیله نقلیه استفاده می‌کنید و چرا. 30,000 3637 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. خب در این زمان بریم بخش کوتاهی رو با هم بشنویم و بعد قطعا به موضوع میزان ترانزیت کالا از خاک کشورمون با حضور کارشناس مربوطه خواهیم پرداخت.
شما از کجا اومدید؟ چرا مرز مهران شما برای ترانزیت کالا انتخاب کردید؟
نزدیکتره، امنیتش بهتره، زیرساختاش همه چیزش.
از کدوم مرز اومدین؟
از سمت ارومیه بودم.
بارتون چیه؟
سیره.
بارشون تخم مرغ برای عراقه. از ترکیه اومدم برای کشور عراق.
با تجهیزاتی که اینجا قرار داده شده، سایت ایکسوی کامیونی ما، کامیون‌های حامل کالای ترانزیتی که از کشورهای سالس وارد کشور میشن و میخوان وارد کشور عراق بشن، اینجا مورد بازرسی قرار میگیرن.
پیش بینی سازمان برای حداقل 600 کامیون در روزه که بتونیم ترانزیت داشته باشیم ان شاء الله. اون که در طرح جامعه ان شاء الله میبینن که مشکلاتی که الان هست رفع بشه.
کامیون‌های حامل کالای ترانزیتی پس از بررسی در سایت بازرسی گمرک مهران از همین مرز، یعنی مرز مهران به کشور عراق ترانزیت میشن.
یکی از موضوعاتی که در آزادراه امروز بهش میپردازیم بررسی میزان ترانزیت کالا از خاک کشورمون هست. گفته میشه در یک دهه اخیر ما حدوداً 13 میلیون تن ما جابجایی کالا در کشورمون داشتیم. بحث ترانزیت کالا از خاک کشورمون هست. سال گذشته رو وزیر سابق اقتصاد جناب دکتر خاندوزی عنوان کردن که شاید افزایش ترانزیت کالا کشورمون بودیم. 18.5 میلیون تن حجم ترانزیت کالا از خاک کشورمون رو عنوان کردن و گفتن که این نشون میده که ما تونستیم در سالهای گذشته با ارتباطی که با همسایگان خودمون ایجاد میکنیم و با دیپلماسی اقتصادی که در دستور کار دولت بوده این رو افزایش بدیم. راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. ظرفیت خیلی بیشتر از اینها هست و انتظار داریم که شاهد یک جهش در ترانزیت کالا از خاک کشورمون باشیم. همراه هستیم با جناب آقای یوسف مقدمی فرد، کارشناس حمل و نقل. مقدمی فرد سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزادراه.
سلام جناب عزیز، خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم.
ممنون از همراهی شما. ترانزیت کالا از خاک کشورمون شرایط رو چگونه ارزیابی میکنید به عنوان یک کارشناس حمل و نقل؟ آیا منطبق هست با ظرفیتی که کشور ما برای ترانزیت کالا در خودش داره یا خیر؟
والا ظرفیت ما که قربان بسیار بالاست. ما حتی به نظر من حتی از 10 تا 15% بیشتر از ظرفیت استفاده نمی کنیم.
بله.
بنادر متعدد داریم، مرزهای متعدد داریم، جاده بسیار گرم داریم، جاده بسیار ایمن داریم که در هیچ کدوم از کشور همجوار این جاده ها دیده نمیشه. جاده های کشور همجوار محدودیت دارن، مالا محدودیت نداره، در طول سال همه جور میشه توش مانور داد، نه زیاد سرد نه زیاد گرم، بسیار عالی.
بله.
متاسفانه ما ازشون به طور کامل استفاده نمی کنیم. علت عدم استفاده از این امکانات آیین نامه و قوانین گمرکی است، قانون قاچاقه اشهد که خاصی براتون توضیح میدم، اشهد که
ممنون میشم.
بیمه ها هست، بیمه های ترانزیت که در گذشته یک ساله بود، الان دیگه گمرک ماه به ماه اینو تمدید میکنه، هر تمدید چند روز طول میکشه. اشهد ویزای رانندگانه که بسیار مشکل داریم با ویزای رانندگان. خدمت جناب عالی اشهد که مراکز متعدد تصمیم گیری، الان آماری که من خدمتتون میخوام بدم آمار سازمان حمل و پایان کشوره،
درست
که آمار ممکنه متغیر باشه، سایر ارگان ها آمارشون رو نمیدن به سازمان حمل که یک جا این آمار بیاد بیرون.
بله.
خدمت شما اصلا مراکز تصمیم گیری متعدده که باعث شده که ما البته ترانزیتمون نسبت 1401 در 1402 رشد 45-48% داشتیم، ولی رشد کامیونمون 5% کمتر از سال گذشته بوده. این هم مال این قوانین دستگیر و کنترل‌های بیموردی است. مثلا فرض کنید کالای
چه قوانینی آقای مقدمی فرض در واقع مانع شده برای توسعه؟
یکیش قانون امور گمرکی است، یکی قانون قاچاق.
بله.
که مثلا شما تصور بفرمایید که یه کالایی در یک مبادی هم میشه، گمرک بازدیدش میکنه، اسناد میمونه، پلوپ میشه، میخواد بیاد مرز بره، به اصطلاح کمیته قاچاق اینو دوباره بازبینی میکنه، تخلیه میکنه، بازگیری میکنه. این باعث طولانی شدن صف به قول انتظار کامیون ها میشه و وقتی که تلف بشه اون وقت رو میتونیم مثلا فرض کنیم، مثال میزنم براتون، مرز بازرگان میتونیم تا مرسین کالا رو ببریم، انقدر معطل میکنن که کامیون خارجی دو سری میده میاد، من هنوز اونجایی. این مشکلات بعد یه پاچه بشه.
آیا انتقاد هم دادید؟ این رو گفتید آقای مقدمی فرد.
بله،
و پاسخ
بله،
چی بوده؟ بله، اینکه برها تو ورودی پلوم میشه و قاعدتا توی خروجی پلوم واز میشه، ادامه مسیر رو میرن، چرا باید دوباره بازبینی
دوباره
بشه؟
بله.
و بازدید بشه؟ آیا تو این بازبینی ها، آیا تو این بازدید ها و این نظارت ها موارد نقضی هم دیده شده که بگیم ادامه دار بوده این بازدید ها و نظارت ها؟ و اگر انتقال دادید نتیجه چی بوده؟ چه پاسخی دریافت کردید؟
عرض میکنم خدمتون. ببینید الان یه کشور پیشرفته پر از قانون مثل سوئیس، میزان به اصطلاح آمار قاچاق سوئیس از ما بیشتره، چون ما نسبت کالامون نسبت به سوئیس بیشتره. اگر میخوایم آمار بگیریم میگیم مثلا 0.2%، 0.3%، این مال تعداده. حالا قاچاقا چجوریه؟ شما مثلا ببینید که در محوطه گمرکی یک کالایی اظهار میشه برابر منیفست، این کالا تناقض پیدا میکنه، یه موقع میبینید که فرستنده یا تنظیم کننده این اسناد مثلا دوتا کم نوشته، دوتا زیاد نوشته، اسم بد نوشته، این قاچاق قلمداد میشه، هنوز از فرس گمرک بیرون نرفته.
بله.
هنوز تو گمرکه، یعنی هنوز به جاده نرسیده، یعنی هنوز اسناد گمرکیش تنظیم. همین اظهاری که میکنید، شرکت املاق اظهار رو بر اساس اسناد میکنه دیگه، شرکت املاق ناظر بر تخلیه و بارگیری کالا در مبادی ورودی که نبوده که.
بله.
خب اینو قاچاق قلمداد میکنن، درست که در گذشته این میرفت مثلا فرض کنید که اصلاح میشد، رخ میدادن، سند اصلاح میشد، یا کالایی الان مثلا تصور کنید که یه کالای مثال میاد سوختی یا کالای جنرال کارگو میاد ماشین تصرف میکنه، ماشین خراب میشه تصرف میکنه، کالا همش میسوخه، توتال لاس میشه، این قاچاق قلمداد میشه و بعد پول این رو، خسارت این رو و هزینه های این رو، گمرکی و سود بازرگانی رو باید به قول بچه ها صاحبان کالا شرکت ها پرداخت کنن. آخه کالایی مصرف نشده. در گذشته اگر کالایی همچین اتفاقی براش می افتاد هیچی بخشوده بود، می اومدن کارشناسا نگاه می کردن. مثلا فرض کن من یا خاطرم چندین سال
آقای مقدمی فرد، وقتی انتقال دادید این موارد رو چه پاسخی دریافت کردید؟ اون پاسخ مهمه، چون موارد رو بخوایم مصداقی بگیم من فکر می‌کنم خیلی از این مثال‌ها رو میتونیم بیان بکنیم. هرچند این رو هم من قبول دارم و میدونم که شما هم قبول دارید، اینکه باید جلوگیری بشه از قاچاق کالا، باید مبارزه بشه و اقدامات پیشگیرانه در این حوزه انجام بشه، این
بدون استثنا
بله بدون شک باید انجام بشه، اما نباید به گونه‌ای باشه که اون کسانی که دارن مسیر درست رو میرن، کار درست رو دارن انجام میدن، هم اذیت و آزاری برای اونها دیده بشه. و به خصوص حالا مسیر، چون مسیر ما مسیر خوبی است و من بگم که حدوداً 300 میلیون تن حجم کالایی است که داره در مسیرهای موازی ما انجام میشه و میتونه با یک سری اقدامات بخشی از اونها به ما اضافه بشه. جایی گفته بودن که ما تا سال 1408 میریم به سمت 50 میلیون تن، ولی به نظر خیلی دور میاد این 50 میلیون تن ترانزیت کالا در کشورمون. وقتی این موارد رو انتقال دادید چه نتیجه‌ای گرفتید، چه پاسخی دریافت کردید؟
والا تنها امید ما این هستش که نتیجه مثبتی که از به اصطلاح حرف میزنیم، میگن آیین‌نامه‌ای نمیگه، قانونی نمیگه، قانون قاچاقی نمیگه، قانون گمرکی میگه که ما درخواست اصلاحش داشتیم. ببینید در سال 1401 ما 9600 تن 9,600,000 تن کالا ترانزیت کردیم.
بله.
نفتی و جنرال کارگو از مبادی ورودی بندر به بندر، از بندر به مبادی خروجی مرزها. در سال 1402 این آمار رسید 15 میلیون تن و در اینجا سهم کامیون 5% کمتر شده، ولی سهم به اصطلاح نفت و سایر مسائل ترانزیتی بیشتر شده. این مثلا راننده برای ویزا مشکل ویزا داریم.
بله.
راننده بیمه، مثلا هم بیمه که خدمتون هست کردن بعد اصلاح بشه. بهترین مشکل هر مشکل آیین‌نامه ها و قوانین به اصطلاح گمرکی و قاچاقه. و به ما قول دادن که در برنامه هفتم یه ستادی در وزارت راه ببخشید.
خواهش میکنم.
یه ستادی در وزارت راه سازمان حمل و پایان‌های کشور درست خواهد شد که ستاد ترانزیت، امیدواریم که اون درست بشه. به اصطلاح ارگان‌های تصمیم گیری یکی باشه، هر کسی برای خودش تصمیم نگیره که باعث به اصطلاح کندی ترانزیت بشه. من به شما قول میدم که اگر این موانع برداشته شه 50,000 تن چیه؟ ما امکانه با جاده‌هامون، با بنادرمون، مبادیمون، مرزامون
50 میلیون تن رو من عرض کردم.
بله 50 میلیون، بالای 100 میلیون تن ما باید این کالا رو هم بکنیم.
بله.
یعنی در یه جایی قرار گرفت از نظر سوق جهشی که به اصطلاح تلاس برای کالای ترانزیتی. دور تا دورمون همه مصرف کننده هستن. ما یه زمانی محدودیت داشتیم، الان خوشبختانه با فروپاشی اتحادیه آمار شوروی ما الان در وضعیتی هستیم که تلاس هستن، تمام کشورها به ما احتیاج دارن
و ظرفیت خیلی خوبی داریم آقای
بسیار
عالی. فرد امیدواریم که قدر این ظرفیت رو بدونیم.
بله.
و براش برنامه ریزی داشته باشیم. این همه دستگاه هایی که دخیل هستند در برنامه ریزی در واقع جمع جور بشن، این آشفتگی بین سازمانی و عملکرد متناقض نهادها در بحث ترانزیت کشور ساماندهی بشه. آیین‌نامه‌ای که شما اشاره کردید، قوانینی که شما بهش اشاره کردید، هیچ کدوم از اینها قرار نیست باعث آزار، اذیت و یا مانعی باشه برای توسعه حجم ترانزیت کالا از خاک کشورمون. قرار هست کمک بکنه، در کنار اینکه ما حتما باید با قاچاق کالا مبارزه بکنیم، حتما باید رویه های داخلی خودمون رو رعایت بکنیم، ملزم بکنیم که منطبق باشن با رویه های خودمون، آنچه که قرار کمک بکنه به بهبود شرایط، نه اینکه قوانین ما دست و پاگیر باشه و ناامید بکنه. اینگونه بگیم که کسانی که در این حوزه مشغول فعالیت هستن. خیلی ممنونم از همراهی شما آقای مقدمی فرد. اگر نکته‌ای باقی مونده از زبان شما بشنویم. گفتید که در برنامه هفتم قرار شده به این موضوع رسیدگی بشه، حداقل یه متولی داشته باشه که زیر نظر هر مجموعه‌ای هست، اون متولی بتونه کمک بکنه به حل بسیاری از مشکلاتی که
آرزو
می‌کنم
که این برنامه هفتم این ستاد هر چی سریع‌تر به اصطلاح ایجاد بشه و مراجع تصمیم‌گیری یکی باشه.
ان شاء الله. ممنونم از همراهی شما جناب آقای یوسف مقدمی فرد، کارشناس حمل و نقل. بنده بیشتر روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون. و بریم بخشی رو با هم بشنویم در رابطه با ناوگان حمل و نقل دریایی.
با توجه به اهمیت حمل و نقل دریایی در ایران و با توجه به اینکه سهم عمده‌ای از جابجایی کالاها در دنیا رو حمل و نقل دریایی به خودش اختصاص داده، بررسی حقوق حمل و نقل دریایی و قراردادهای اون امر مهمی به نظر میرسه. بسیاری از کالاها در تجارت حقوق حمل و نقل دریایی ممکنه دچار آسیب بشن. ممکنه که بعضی از کالاها زمان مصرف مشخصی دارن و ممکنه که در حین حمل و نقل دریایی دچار خراب و فساد بشن یا حتی مورد سرقت قرار بگیرن. همه اینها عواملی هستش که باعث شده ما بخوایم به حقوق حمل و نقل دریایی بپردازیم و شرکت‌های حمل و نقل دریایی در حقوق خودشون و در قراردادهاشون بخوان با علم به دونستن این حقوق قراردادهای خودشون رو منعقد کنن که در خصوص حالا مشکلاتی که بعدها ممکنه پیش بیاد بتونن تو مراجع قضایی از اون قراردادها استفاده بکنن.
همراه شما عزیزان هستیم با آزادراه. بخشی رو در رابطه با ناوگان حمل و نقل دریایی با هم شنیدیم. بحث اصلی ما بررسی میزان ترانزیت کالا از خاک ایران بود که دقایقی پیش با جناب آقای مقدمی فرد کارشناس حمل و نقل راجبش صحبت کردیم. ظرفیت خیلی خوبی ایجاد شده و میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. البته باید برنامه‌ریزی و همت اصلی رو در این حوزه به کار بگیریم. شما هم با ما همراه باشید و ما بگید که در انجام امور روزانه خودتون از چه وسیله نقلیه استفاده میکنید. 30,036,37 و شماره تلفن 2265-25-25.
من رو خب اگر جای نزدیکی باشه با دوچرخه برای انجام میدم، هم ترجیحی در اساس بنزین هست به سبب اینکه آلودگی هوا زیاد ایجاد نمیکنه، همچنین از نقلیه های عمومی مثل واحد تا جای دوری باشه مسئله شخصی. انشاءالله که اگر زیادی کاری نداریم با دوچرخه یا وسایل عمومی استفاده میکنیم تا آلودگی هوا هم به نحوی کمتر باشه.
خانم قلی‌زاده از تبریز گفتن سلام وقت بخیر، نزدیک باشه پیاده ولی اگه مسیر دور باشه یا با بیارتی یا تاکسی یا ماشین شخصی.
اگر ببینه کسی بخواد از میدون تجبیش بیاد میدون، راهن با حمل و نقل عمومی بیاد، با مترو بیاد، با اتوبوس سریع بیاد، راحت تر به هدفش به مقصدش برسه، مسلم از این استفاده میکنه. به شرطی که این حمل و نقل عمومی به زمانش که قول میدن، زمانی که معلوم هست برسن، بتونن مردم برنامه ریزی کنن. من دو سه روز پیش از یک اتوبوس حمل و نقل عمومی استفاده کردم، بسیار لذت بردم. صندلی ها عالی، توش سرد، به موقع ما رو به مقصد رسوند، مسیرها یک طرفه بود که فقط اتوبوس و تاکسی میتونست بره. همه این مردم دنبال نقلشونن، دنبال آرامششون هستن. به شرطی که شرایط شما فراهم کنید مردم کمتر از خودرو شخصی استفاده.
0938 چهارم آخر 2728 هم گفتن که از وسیله نقلیه شخصی خودشون استفاده میکنن، فرهنگی بازنشسته هم هستن. 0901 چهارم آخر 4306 هم با ما همراه هستن. شما هم به ما بگید که برای انجام کارهای روزانتون از چه وسیله نقلیه استفاده میکنید و چرا، چه مزایایی داره این استفاده شما از وسیله نقلیه حالا عمومی یا شخصی، یا چه مواردی رو در واقع ترجیح دادید برای استفاده از این وسیله نقلیه. با آزادراه امروز همراه شما بودیم، به موضوع قوانین توزیع بار در پایانه ها پرداختیم، هم درون شهری و هم برون شهری. قوانینی که نتونسته کمک بکنه به افزایش بهره‌وری در این حوزه و نیازمند یک بازنگری جدی در آیین‌نامه ها، قوانین و مقررات برای توزیع بار در پایانه ها هستیم. به خصوص بحث برون شهری، حمایت بیمه‌ای که میتونه در حوزه توزیع بار در پایانه ها به صورت کاملا کارشناسی انجام بشه و کاهش بده دغدغه های فرستنده، گیرنده و حمل کننده رو، شرکت هایی که کار توزیع بار رو به عهده دارند، و امیدواریم که این اتفاق هرچه سریعتر رخ بده با توسعه جابجایی و تولید کالاها در کشورمون. بحث میزان ترانزیت کالا از خاک کشورمون هم جزو موضوعاتی بود که بهش پرداختیم. در چند سال اخیر توجه ویژه تری به این موضوع شده، اما خیلی فاصله داریم با ظرفیت لازمی که کشورمون برای ترانزیت کالا در درون خودش داره و میتونه کمک بکنه به ایجاد درآمد خیلی خوبی از این حوزه‌ای که عملا باید بگیم که تولید کالاها نیست بلکه تولید خدمت هست و لازمه که نهادها، سازمانها و مراجع مختلفی که در این حوزه دخیل هستن حتما به جنبندی واحدی برای ترانزیت کالا از خاک کشورمون برسن و بتونیم کمک بکنیم به توسعه ترانزیت کالا از خاک کشورمون. ممنون که با آزادراه امروز همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت. تامین برق کافی و پایدار برای جامعه، اقتصاد و صنعت یکی از نیازهای اساسی هر کشوره و در ایران هم برق به عنوان منبع انرژی حیاتی در توسعه و رشد اقتصادی بسیار اهمیت داره. نیروگاه‌های حرارتی با سهم 80% حرف اول رو در تولید برق کشور می‌زنن. نیروگاه رامین اهواز یکی از همین نیروگاه‌هاست که بر پایه آمار بیش از 42% برق استان خوزستان و 6% برق ایران رو تولید می‌کنه. نیروگاهی که در روزهای ابتدایی تابستان خبرساز شد.
فداکاری جوانان خوزستانی برای جلوگیری از یک فاجعه. جوانان خوزستانی برای جلوگیری از خاموشی دو روزه برق در خوزستان از جمله اهواز با فداکاری و تلاش شبانه روزی، خرابی و نشتی کندانسور توربین نیروگاه رامین اهواز رو رفت و از قطع برق در گرمترین روزهای سال جلوگیری کردند.
در گرمای بیش از 50 درجه با تأمین برق تا 77,000 مگاوات برای سراسر کشور، نیروگاه‌های تولید برق به بالاترین ظرفیت تولید خود می‌رسند. مثل اینجا نیروگاه رامین خوزستان، جایی که در چرخه تولید برق بخش چگالنده یا همان کندانسور دچار نشتی می‌شود.
کندانسور وظیفه‌اش این است که بخار خروجی از توربین رو به آب مقطر تبدیل می‌کنه. متوجه شدیم که شاخه بی کندانسور دچار نشتی لوله‌های مسی شده.
برای رفع این مشکل باید یک واحد تولیدی از مدار خارج شود.
نیاز به تولید برق هست و شبکه نیاز داره و مردم نیاز دارن، باید توی شرایط زمان کم انجام بشه.
اما کارگران گرما را به جان می‌خرند و در همان شرایط وارد محفظه چگالنده میشن.
دمای این سیستمی که ما واردش میشیم 90 درجه است. هر چقدر که ما بالاتر بریم به خاطری که رطوبت هوا دما نزدیک میشه به توربینمون، بخار خشک میشه و رطوبت خیلی زیاد میشه. شاخه معیوب رو ایزوله کردن و در حداقل زمان ممکن تونستیم با اقدام جهادی دوستان من لوله رو شناسایی کنن، مجدد اقدام به راه اندازی و تولید حد اکثری واحد رو افزایش بدیم.
کاری که در حالت عادی در 3 شبانه روز صورت میگرفت، در 18 ساعت بدون خاموشی نیروگاه انجام گرفت تا چراغ خانه مردم خاموش نشد.
6 واحد نیروگاه رامین با حد اکثر ظرفیت ممکن در مدار هستن و با توجه به این که انرژی برق در نیروگاه حرارتی به سختی تولید میشه، از همه هموطنان عزیزم درخواست دارم که با مصرف بهینه برق ما رو در پایداری شبکه برق یاری کنند.
یه سوال مهم، شما چقدر به توصیه های مصرف برق توی تابستون توجه میکنین؟ چقدر با عبارت هایی مثل ساعت پیک مصرف برق یا دمای آسایش آشنا هستین؟ شنیدن قصه رضا خسروی و همکاراش به ضرورت تلاش ما برای مصرف بهینه کمک میکنه.
من لیسانس بهره برداری نیروگاه رامین اهواز، یکی از واحدها دچار مشکل شده بود، نشتی در کندانسور و واحد از مدار خارج میشد، واحد تعمیر میشد، واحد از مدار خارج میکرد، غیر فعال میشد و برق قسمتی از شهرم قطع میشد. یعنی در واقع بهت بگم که برق خونهای مردم قطع میشد. بعد تصمیم به این شد که تو همین شرایط کار انجام بدیم و واحد تو مدار باش. کار انجام دادیم، روال نبود ولی خب تصمیم به این شد که کار انجام بدیم، اونم فقط به خاطر برق خونهای مردم. شامل خونهای مردم میشه، شامل بیمارستان ها میشه، شامل سازمان های دیگه میشه.
داخل کندانسور، بخش گردشی کندانسور، بالا تا پایینش 6 7 متری هست، پایینش دما کمتره ولی بالاش فکر میکنم 80 درجه باشه حداقل. بیشتر از چند ثانیه نمیشه تحمل کرد. 10 نفرید فکر میکنم بودیم. رحمان، محمد، عبدالله، پوریا، رضا، محسن، مصطفی،
تقریبا 17 18 ساعت کار طول کشید.
وظیفه ما نیستا به این شدتش که دیگه اصلا هر چیزی که هست خواست خود بچه هاست و واقعا کلمه شو بگم غیرت بچه ها. الانم ما به عنوان کسی که توی صنعت برق کار میکنه خودمونو سرباز کشور میدونیم.
وقتشه من و شما هم برای حمایت از این سربازای خط مقدمه تولید و پایداری برق برای از کار نیفتادن چرخه صنعت تولید و اقتصاد، ما مدیریت مصرف برق تو خونه هامون با اونا مشارکت کنیم.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیاندازه.
در سال جهش تولید با مشارکت مردم نقش کوچیک اما مؤثر خودمون رو برای پیشرفت اقتصاد کشورمون درست ایفا کنیم.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف‌های کاذب و تایل‌های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مود، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مود با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد تو سرای تخفیفی.
منم اومدم همینو بپرسم.
قیمت اون یخچال هم خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خرید کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. چه جذاب.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
روزتون بخیر و نیکی. اینجا شبکه رادیویی